ارجمند با عرض سلام مجدد به برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم به مشروع اخبار از همکارانم
قدیر مشرف
و
نسرین محمود عزیزی.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. اعلام آمادگی طالبان به کاهش خشونت، واکنش متفاوت و مختلط مقام های ارشد حکومت افغانستان و سیاستمداران این کشور را در پی داشته است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که کاهش خشونت جنبه عملی ندارد و آتش بس را طرح اساسی برای گفتگوهای صلح خوانده است. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که توافق طالبان به کاهش خشونت زمینه را برای آغاز مذاکرات میان افغانها فراهم می کند. در همین حال وزارت دولت افغانستان در امور صلح گفته است که اجماع برای صلح وجود دارد، اما در زمینه میکانیزم رسیدن به صلح اختلاف نظرهای وجود داشته است.
در این زمان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در یک پیام تویتر از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان و سکات میلر فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با نمایندگان طالبان خبر داده است. نمایندگان امریکا و طالبان تا کنون در مورد پیشرفت‌های دور کنونی مذاکراتشان جزئیات ارائه نکردند، اما قبل بر این گفته شده بود که توافقنامه صلح امریکا طالبان نهایی گردیده و دو طرف برای امضای آن آمادگی می‌گیرند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند رسیدگی به اعتراض‌های استیناف طلبی دسته‌های انتخاباتی در خصوص تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون سر از امروز سه‌شنبه 21 جنوری آغاز شده است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که تا پایان روز دوشنبه 20 جنوری که آخرین زمان قانونی استیناف خواهی بود، دسته‌های انتخاباتی بیش از 6290 اعتراض استیناف خواهی را ثبت کردند. با گفته خانم شینواری تمام این اعتراض‌های استیناف طلب مربوط 29 ولایت است، اما در ولایت‌های پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس ستادهای انتخاباتی استیناف خواهی نکردند.
وزارت معارف افغانستان میگوید مردم در 30 ولایت آن کشور با ارزش بیش از 770 میلیون افغانی به معارف کمک کردند. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف روز سه‌شنبه گفت این کمک‌ها در بخش اهدای 713.2 جریب زمین به ارزش مالی حدود 342 میلیون و 897,100 افغانی، ساخت 210 صنف درسی و اعمال 8 تعمیر جدید مکتب صورت گرفته است. خانم نصحت افزود که شوراهای مکاتب این کمک را جمع‌آوری و تحت نظارت آنها مصرف گردیده است. در شوراهای مکاتب، معلمان مؤسسات تعلیمی، والدین دانش آموزان، امامان مساجد، اعضای شوراهای محلی و بزرگان محل شامل هستند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه 21 جنوری در مجمع اقتصادی جهان در سوئیس دو معامله بزرگ تجاری ایالات متحده را پیروزی بزرگ برای خانواده‌های آمریکایی خوان که زندگی متوسط دارند. دونالد ترامپ با اشاره به معامله تجاری با چین، کانادا و مکزیکو گفت که واشنگتن در وسط رونق اقتصادی قرار دارد، توصیه‌ای که به گفته آقای ترامپ جهان پیش از این مانندش را ندیده است. آقای ترامپ کاهش بیکاری را در دوران ریاست جمهوری خود به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی برجسته کرد و خطاب به رهبران سایر کشورها گفت که راه او را دنبال کنند و مردم خیش را از فشار بیوروکراسی یا کاغذپرانی رهایی بخشند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مرحله تازه در روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در مجلس سنای کانگرس آغاز می شود. در این مرحله که مثابه یک جلسه قضایی یا محاکمه را دارد، هر کدام از مدعیان و مکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ تلاش خواهند کرد که با ارائه اسناد و دلایل قناعت سناتوران آمریکایی را حاصل بدارند. پس از حدود 3 ماه تحقیقات، مجلس نمایندگان کانگرس ماه گذشته دونالد ترامپ را به سوی استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کانگرس متهم کرد. با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا، بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور ترامپ از سمتش برکنار شود.
ایران روز سه‌شنبه پذیرفت که نیروهای مسلح این کشور تیاره مسافربری خط هوایی اوکراین را با دو میزایل ضد تیاره روسی زدند. بر اساس گزارش تازه مقدماتی سازمان هوانوردی ملکی ایران، این کشور از سلاح دافع هوایی نو TOR-M1 در سقوط دادن این طیاره مسافربری کار گرفته است. ایران در سال 2017 میلادی 29 واحد TOR-M1 را از روسیه به ارزش 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد. با وجود این گزارش، سازمان هوانوردی ملکی ایران گفته است که تاثیرپذیری این میزایل‌ها در سقوط طیاره و بررسی حمله بر این هواپیما هنوز تحت تحقیق قرار دارد.
در اثر حمله هوایی روز سه‌شنبه بر قریه تحت کنترل شورشان در ولایت ادلب، کم از کم 9 تن کشته شدند. با وجود دسترسی به یک توافق کاهش خشونت که در اوایل ماه روان میان روسیه و ترکیه در ساحات تحت کنترل شورشان مخالف اسد به امضا رسید، هنوز هم درگیری‌ها و حملات هوایی ادامه دارد. جزئیات بیشتر از همکار ما احد عزیزاده.
ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در لندن و شبکه خبری استپ رقم تلفات روز سه شنبه را تایید کرده، گفتند که در آن 8 تن یک خانواده به شمول والدین و 6 کودک جان باختند. این گروه حقوق بشر و شبکه خبری استپ طیاره‌های روسی را مسئولین حمله خواندند. حملات حکومت اسد بر مناطق تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلب صدها هزار نفر را به جا ساخته که بیشتر آنان به مناطق سرحدی ترکیه پناه برده‌اند. ولایت ادلب تحت کنترل شورشیان مرتبط با شبکه القاعده قرار دارد که در آن حدود 3 میلیون نفر زندگی می کنند. ملل متحد هشدار داده است که حملات نظامی خطر فاجعه های انسانی را در آن ولایت و مناطق سرحد با ترکیه افزایش داده است.
8 تن از سیاحان هندی که روز سه‌شنبه در داخل منزلشان در نیپال به حالت بیهوشی یافت شدند درگذشتند. پلیس نیپال با تایید این خبر میگوید که این 8 تن شامل 15 سیاحی بودند که از ایالت کرلای هند به نیپال رفته بودند. پلیس میگوید که تفرجگاه دامان پر از سیاحان بوده و این 8 نفر در یک اتاق اقامت گزیده بودند و آنان به خاطر انتشار گاز جان خود را از دست دادند. تفرجگاه دامان در نیپال که برای منظره‌های کوهستانی و برفباری‌های زمستانی‌اش معروف است، در 56 کیلومتری غرب کاتماندو پایتخت نیپال موقعیت دارد.
شیوع یک کرونا ویروس جدید در چندین شهر چین به شمول بیجینگ و شانگهای تایید گردیده و مقامات صحی 4 واقعه ابتلا به این ویروس را در فراتر از سرحدات چین گزارش دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
کمیسیون صحت ملی چین تاکید کرده که کرونا ویروس که بیماری شبیه سینه بغل را باعث می شود از یک شخص به شخص دیگر نیز انتقال می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفته است که با توجه به سه‌چند شدن رقم مبتلایان و مرگ 4 فرد مبتلا به کرونا ویروس، جلوگیری از شیوع این بیماری و نجات زندگی مردم در اولویت کاری حکومت قرار دارد. آنچه بر مشکلات کنترل این ویروس می افزاید، سفر داخلی و خارجی میلیون ها چینایی در جریان رخصتی های سال نو چین است که سر از هفته آینده آغاز می شود. در حال حاضر استفاده از ماسک و مراعات کردن حفظ صحه توسط افراد به ویژه کودکان و کهنسالان بهترین راه جلوگیری از ابتلا به این ویروس است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. درگیری میان مظاهره کنندگان ضد حکومت و نیروهای امنیتی عراق امروز سه‌شنبه نیز در مسیر شاهراه محمد القاسم در مرکز بغداد ادامه داشت. در حالی که مظاهره کنندگان بر نیروهای امنیتی بمب‌های آتش‌زا پرتاب می‌کردند، پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان دست به تیراندازی زده و از گاز اشک‌آور استفاده کرد. مقامات عراقی می‌گویند که در جریان مظاهرات روز دوشنبه در بغداد که دختران نیز به آنان پیوستند، 3 اعتراض کننده کشته شده است. مظاهرات ضد حکومتی از ماه اکتبر سال 2019 به این طرف در شهرهای عمدتاً جنوبی عراق آغاز شده که در آن اعتراض کنندگان خواهان اصلاحات دموکراتیک و مبارزه با فساد و بیکاری بودند.
بانک تجارتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت ختم معافیت تعزیرات آمریکا در ماه آینده، روند پرداخت پول را برای واردات گاز ایران قطع خواهد کرد. عراق از این گاز برای تأمین انرژی برق شبکه‌های آن کشور استفاده می‌کند که با قطع این گاز مشکلات انرژی برق در عراق بیشتر خواهد شد. واشنگتن در سال 2018 تعزیرات شدیدی را بر سکتور انرژی ایران وضع کرد، اما عراق را به گونه موقت برای 15 ماه اجازه داد تا از تهران گاز خریداری کند.
و خبر آخرم این که جان محمد جوانشیر حیدری، یکی از چهره های مطرح سینمای افغانستان و رئیس اتحادیه سینماگران این کشور، در اثر حمله قلبی به عمر 68 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان با ابراز تسلیت گفته است که آقای حیدری صبح روز سه‌شنبه 21 جنوری در یکی از شفاخانه های شهر کابل وفات کرده است. حسین اصافی، سرپرست این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این سینماگر معروف افغانستان از دوره مکتب به هنر تمثیل رو آورد و روی صحنه در نمایشنامه ها نقش بازی میکرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. نشست نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان درباره چگونگی و زمان امضای توافقنامه امروز نیز ادامه داشت. سخنگوی سیاسی طالبان در قطر گفته است که در این نشست ملا غنی برادر، عباس استانکزی و امیرخان متقی از سوی طالبان، زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر از جانب امریکا حضور داشتند. ولی جزئیات این که در این گرد همایی روی چی موضوعات بحث صورت گرفت ارائه نشده است. اما حضور جنرال میلر در این نشست نشانه آن است که ممکن در این نشست روی حضور نظامی امریکا در افغانستان صحبت شده باشد. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
نشست نمایندگان امریکا و طالبان درباره گام های بعدی برای امضای توافقنامه میان دو طرف هنوز هم در قطر ادامه دارد. توافقنامه‌ای که دو طرف در گام نخست روی سند کاهش خشونت‌ها، چگونگی بیرون شدن نیروهای آمریکایی و رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان‌ها امضا خواهند کرد.
امضای توافقنامه و روی مدعوینی که کیها دعوت میشن و از کدام دولت‌ها دعوت میشن تا تحت اشراف و نظر آنها موافقتنامه به امضا برسد. روی این موضوعات بحث جریان داشت و احتمالا امروز هم دوام پیدا کنند.
در حالی که قرار است به زودی توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود، موقف حکومت افغانستان هنوز هم برقراری آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای میان افغان هاست.
در افغانستان در حکومت دریز در سوری دروان مذاکرات پر بندی دیر واضح دیشی از موت لمرانی شرط ور بندی.
معاهده که بین طالبان و بین امریکایی شد یا نشست بین افغانا و بین افغانی شد، معنی این نیست که با امور صلح می آید. معنی این است که یک شروع است و طبعا وقت خود می گیره و از این خاطر هم است که ما میگیم که اگر آتش بس می شد بسیار خوب و امو خواسته علاست. اگر آتش بس نمی شد و از این که ما این مذاکرات معطل نشد و بالاخره جنگ دوام نکنه، همی کم شدن خشونت همین یک گپ است.
با این حال همزمان با نزدیک شدن زمان توافقنامه میان امریکا و طالبان، وزارت خارجه پاکستان گفته که عمران خان نخست وزیر این کشور در حاشیه نشست داووس با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان در کابل میگویند که احتمالاً بخش کلیدی این دیدار درباره صلح افغانستان باشد.
بدون شک تصمیم گیری نهایی مبنی بر اینکه آتش بس شود و مذاکرات صلح به نتیجه برسه یا نرسه به دست پاکستان است. با تاسف باید بگویم که طالبان فقط نمایندگی میکنن از منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان و الا اگر افغانستان کشورشان است، هیچ مانعی باید وجود نداشته باشه که آتش بس اعلان کنه و با دولت افغانستان بشن مذاکره کنه و سرنوشت مردم افغانستان تعیین کنه.
رئیس جمهور افغانستان نیز در نشست داووس در سوئیس که یک نشست اقتصادی است سخنرانی می کند. اما تا اکنون حکومت این کشور از دیدار او با رئیس جمهور ترامپ چیزی نگفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز سه‌شنبه روند رسیدگی بیشتر از 6290 اعتراضات استنافی ثبت شده از سوی تکت‌های انتخاباتی را به گونه رسمی آغاز کردند که مربوط به 29 ولایت افغانستان می‌شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
خانم زهره بیان رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون در کابل گفت که روند رسیدگی به شکایات استنافی که جمعاً 6292 شکایت ثبت شده از سوی تیکت‌های انتخاباتی میباشد رسماً شروع شده است.
کار رسیدگی به این شکایت در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات آغاز گردیده که مطابق طرز عمل رسیدگی به شکایت مراحل بعدی که شامل تصنیف، بررسی، تحلیل، تحقیق، فیصله، ابلاغ و تطبیق هست از طریق تیم تکنیکی ما شروع شده و در حال پروسس هست.
مطابق قانون انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی 15 روز کاری فرصت دارد که بر روی اسناد و مدارک تمامی این اعتراضهای استنافی را رسیدگی کند و در مورد آن فیصله نهایی صادر نماید. خانم شنواری بار دیگر تعهد کرد که کمیسیون تحت رهبریش به شکل مستقل، شفاف و بی‌طرفانه روند رسیدگی به شکایات استنافی را پیش خواهد برد. علی‌رغم این که شمار شکایت‌های ثبت شده بیشتر از 6292 شکایت خلاف توقع می‌باشد، توقعات شکایت کننده‌ها نیز از کمیسیون شکایات بسیار بلند است. فریدون خازون از تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی و خالد سادات از تیم دولت‌ساز در مورد چنین گفتند:
ما تقریباً 4370 شکایت استنافایی در کمیسیون محترم شکایت سپردیم. یک تعدادش کوچکش رد شده و تقریبا در حدود 4000 قبول شده. امیدواری ما است که کمیسیون محترم شکایت با حفظ استقلالیت خود در مطابق قانون انتخابات و در ضمانت‌های انتخابات برای تمام شکایت‌هایی که ما و سایر کاندیداها او را ثبت کرده و او رسیدگی بکنند.
ما تا اکنون 1100 استناف ثبت کردیم در کمیسیون شکایت و ما خواهان تطبیق پروسه در چوکات قانون و انتخابات و در چوکات طرز عمل انتخابات شکایتی می باشیم و هیچ گونه فشار برای کمیسیون نمی آوریم.
نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به حساسیت موضوع خواهان دقت بیشتر در رسیدگی به قضایای استنافی می باشد. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا در مورد چنین گفت:
طالب قانون مورد مطالعه قرار بودن، تصمیمی که میگیرن بدون شک تصمیم باز همه جانبه باشه و توجیهات کافی را میتونن باز کمیسیون شکایات برای تمام طرفهایی که شاکی هستن یا غیر شاکی هستن ارائه بکنن.
با موجب معلومات قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، این اعتراض های استناف خواهی ها بیشتر در خصوص تفاوت آرا، استفاده آرا خارج از زمان تعیین شده، آرای فاقد بایومتریک، آرای مشکوک و برخی موارد دیگر میباشد. با اساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، شکایت های استنافی در 5 ولایت از مجموع 34 ولایت کشور هیچ ثبت نشده است و این ولایت شامل پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس می باشد و بیشترین شکایت استنافی در قندهار ثبت شده است که 1573 مورد است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سفیر دنمارک می گوید که میلیون ها شهروند افغانستان از عدم مسئولیت غذایی و بحران معیشت متضرر شده اند. وزارت زراعت افغانستان نیز با تایید این موضوع می گوید که تلاش ها با نهادهای بین المللی همکار جریان دارد تا برنامه هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی متضررین روی دست گیرند. شرح بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
میکایل لوند جپسن، سفیر دنمارک در افغانستان، برای بهبود وضعیت میلیون ها شهرونده که به گفته وی مسئولیت غذایی ندارند، بر همکاری دولت افغانستان و جامعه جهانی تاکید کرد. سفیر دنمارک هنگام امضای تفاهمنامه کمک 3 میلیون دلاری کشورش به افغانستان گفت که این کمک دهقانان آسیب دیده ناشی از خشکسالی و سیلاب‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. آقای جپسن گفت که از طریق این کمک وضعیت تغذیه هزاران خانواده زراعت پیشه افغان بهبود خواهد یافت و مسئولیت غذاییشان تامین خواهد شد. سفیر دنمارک افزود که کشورش در کنار تمویل کنندگان در تلاش پاسخگویی و رفع نیازهای اضطراری افغانهایی است که از حوادث طبیعی آسیب دیده اند.
نبود مسئولیت غذایی و بحران معیشت میلیون ها شهروند افغان را متضرر کرده است. عواقب و پیامدهای منفی را به دنبال داشته است. نیاز است که جامعه جهانی و دولت افغانستان برای اداره کردن این معضل با هم کار کنند و به افراد متضرر کمک کنند.
حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت افغانستان، گفت که قرار است زیر چتر این کمک پروژه توزیع تخم‌های اصلاح شده، کد کیمیاوی، وسایل کشاورزی و باغچه‌های خانگی به نیازمندان راه اندازی شود و بازسازی سیستم‌های آبیاری نیز در این برنامه شامل خواهد بود. آقای غفوری گفت که این برنامه در ولایت بدخشان، دایکندی، غور، هرات و اروزگان در مدت یک سال آینده تطبیق خواهد شد.
18500 فامیل که بیش از 120000 فرد می باشند، تمامشان دهقان دارای زمین‌های کم و امکانات بسیار ناچیز و به می ترتیب خانم‌هایی که مشکلات اقتصادی داره و فامیل به دوش هستند در تحت پوشش قرار خواهد داد.
معین وزارت زراعت افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پروژه وضعیت اقتصادی این خانواده‌های آسیب پذیر از خشکسالی و سیلاب‌ها بهبود یابد. راجندرا آریل رئیس سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان گفت که این کمک سبب بهبود وضعیت زندگی دهقانان آسیب دیده می شود و روی وضعیت معیشتی و مسئولیت غذایی آنان تأثیر خواهد گذاشت. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا گزارش داده است که افغانستان برای رسیدگی به 7.1 میلیون شهروندی که به دلیل جنگ های طولانی و حوادث طبیعی متأثر شده اند در سال 2020 به 733 میلیون دلار کمک نیاز دارد. بر بنیاد بررسی اجمالی ملل متحد از نیازمندی های بشری در سال 2020 میلادی 9.4 میلیون شهروند افغان به کمک های بشر دوستانه و محافظت نیاز خواهند داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز در سخنرانی افتتاحیه 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس رونق اقتصادی امریکا طی سال گذشته را بی سابقه عنوان کرد و آن را دستاورد بزرگ دوره ریاست جمهوری خود خواند. امسال بحران تغییرات اقلیم در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد و قرار است نشست‌های جداگانه به منظور راهیابی به کاهش خطرات تغییرات اقلیم برگزار شود. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در اجلاس داووس گفت که طی سال گذشته رونق اقتصادی در امریکا بی‌نظیر بوده و تلاش‌های اداره تحت امر وی برای ایجاد شغل و بهبود زندگی امریکایان در تاریخ آن کشور بی‌سابقه بوده است. ترامپ ضمن اشاره به اختلافات تجارتی میان چین و امریکا گفت که ایالات متحده روابط نزدیکی با چین دارد و شیوه اقتصادی امریکا می‌تواند برای جهان سرمشق باشد.
Today I'm proud to declare that the United States is in.
با افتخار اعلام میکنم که امریکا در وسط چنان رونق اقتصادی است که دنیا نظیر آن را تا کنون ندیده است. ما دوباره گام‌های بلندی برداشتیم و رویه خود را بازیابی کرده و ماشین قدرتمند کار را دوباره در امریکا راه اندازی کردیم. امریکا رونق گرفته و شکوفا شده است و بله، امریکا به شکل بی سابقه در حال پیروز شدن است.
در خصوص تغییرات اقلیم که امسال در صدر آجندای اجلاس داووس قرار دارد، ترامپ با اشاره به این که امریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیم 1 تریلیون درخت میکارد گفت که وای از طرفداران بزرگ محیط زیست است.
من یکی از باورمندان سرسخت محیط زیست هستم. محیط زیست برایم بسیار مهم است.
این اجلاس امسال 50مین سالگرد خود را با شعار قدرت‌های بزرگ برای یک جهان منسجم و پایدار تجلیل می کند و مبارزه با تغییرات اقلیم در صدر آجندای این نشست قرار دارد. برگزار کنندگان این اجلاس از تمام شرکت کننده های عمده اقتصادی خواستند تا سال 2050 تصاعد گاز کربن را به صفر برسانند و به همین مناسبت چندین نشست رسمی با حضور دانشمندان محیط زیست و مقامات کشورها قرار است برگزار شود. گرتا تامبرگ، فعال نوجوان سویدنی محیط زیست، نیز قرار است در این نشست شرکت کرده و آن را افتتاح کند. با وجود ابراز علاقه ترامپ به مسائل مربوط به محیط زیست، گرتا امروز در سخنرانی دیگر خطاب به رهبران جهان گفت که هیچ کار خاصی برای کاهش خطرات انرژی های فسیلی صورت نگرفته است.
به نظر می رسد که در حال حاضر تغییرات اقلیم و محیط زیست از موضوعات داغ است و بسیاری از جوانان به خاطر پیگیری این موضوع تشکر می کنند. اما اگر از جنبه دیگر به این موضوع نگاه کنید، تقریبا هیچ کاری برای کاهش خطرات انرژی های فسیلی صورت نگرفته است و در کنار سایر مسائل این چیزی است که ما تلاش میکنیم به آن دست بیابیم.
تحقیقات مؤسسه گرین اسپیس نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داووس که شامل بانک‌های بزرگ جهان و مؤسسات مهم بیمه و تقاعد جهانی هستند، در مجموع 1.4 تریلیون دلار را روی انرژی‌های فسیلی سرمایه‌گذاری کردند. با وجود نشر گزارش‌های درباره عدم توجه کافی سرمایه‌گذاران اجلاس داووس و بحران تغییرات اقلیم در جهان، این نشست به عنوان یکی از عمده‌ترین نشست‌های سالانه اقتصادی جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رهبران جهان اغلب از آن نه تنها برای جلب سرمایه‌گذاری و بازتاب مسائل عمده اقتصادی جهان، بلکه برای بررسی بحران‌های سیاسی در نقاط مختلف جهان نیز استفاده می‌کنند.
برخی از آموزگاران مکاتب بلخ در شمال افغانستان تلاش دارند تا با راه اندازی برنامه های آگهی‌دهی از رو آوردن دانش آموزان و مواد مخدر جلوگیری کنند. نیرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
اسدالله نام مستعار یکی از آموزگاران ولایت بلخ است. می گوید که شمار از دانش آموزان در ساعات های درسی یا از مواد نشاور مثل تابلت که استفاده می کنند یا هم به گونه نشه وارد صنفای درسی می شوند. این آموزگار می گوید
در این اواخر در مکاتب برخی از شاگردها از مواد مخدر نشاور استفاده می کنند، درست بعید نیست. ما شاهد این بودیم که حتی چرس و خب سیگاریت و پان چیز معمول است. حتی ما گاهی اوقات از بعض شاگردها چرس و تابلتگه هم پیدا کردیم.
دانش آموزان مکاتب در بلخ حکایت های از استفاده مواد مخدر دارند. اسیبولا و شبنم دانش آموز مکتب در بلخ می گویند که بارها گواه استفاده مواد مخدر از سوی دانش آموزان بوده است.
دقیقا ما در این اواخر شاهد بودیم که دانش آموزان در مکاتب، در بیشتر مکاتب داخل شهر تو از تابلتکه و مواد نشاور استفاده می کنند که قبلا واقعا نگرانی جدی است که باید وزارت معارف، ریاست های معارف شهری باید توجه بکنند و همچنین خانواده ها وقتی که اطفالشون یا اولادشون به مکاتب روان میکنند متوجه باشند که اینها مکتب میرن چی میکنند، درس میخوانند نمیخوانند، استفاده چی میکنند، باید متوجه باشند.
شاهد هستیم که وقتی شاگردها از مکتب بیرون میشه با همون لباس مکتب که در جانشان است ما میبینیم در دستشان سیگارت میباشه یا بعضی از چیزهای دیگر که نشه‌آور است استفاده میکنند و ما یعنی یک وضعیت خیلی نگران کننده است. خیلی زیاد مقصر عمومی است که مثلا ما اصلا بر کسایی که فروشنده هستند بر از نو توجه نمیشه. کسایی که دست فروشی میکنند در بازار مثلا بعض چیزها رو ما سر حساب میانه سر غلطک یا کراچی میبینیم که یک چیز برای خوردن یا به چیز لوازم بازی میارن به خاطر فروش هم دزیر از چیزهای دیگر پنهان میباشه که اصلا فکر آدم نمیشه که شاید چیزی داشته باشه.
مسئولین معارف بلخ از تلاش ها برای جلوگیری استفاده مواد مخدر در میان دانش آموزان خبر میدهند. علی الله امیری رئیس معارف بلخ میگوید که برنامه های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در مکاتب ولایت بلخ راندازی کردن.
خیلی نگران کننده است، به خاطر جلوگیری از این همیشه تعقیب دارن و کوشش میکنن و در پهلوی از این با شوراهای مکاتب که هموار یا روبار تمام مکاتب ما از با ترکیب والدین شاگرد است، کلانتر گذر است، امام مسجد است و خود مدیری مکتب و معلم های مربوطه شان است، این موضوعات شریک میسازن و به خاطر اضرارش هم همیشه در سر لین و در داخل صنف برای شاگردان یادآوری میکنه.
نگرانی ها در رابطه با افزایش استفاده از مواد مخدر و تابلت های نشاور در میان جوانان به ویژه دانش آموزان مکاتب در حال است. کارشناسان میگویند که دسترسی آسان جوانان به این مواد و به توجه مسئولین باعث شده است که امروزه بر ارقام معتادین در کشور افزوده گردد. کاظم عیدری از آگاهان به صدای آمریکا میگوید
با توجه به اینکه متاسفانه در جامعه ما مواد مخدر هم کشت و زرع میشه و هم تولید میشه و هم خیلی به سهولت در دسترس کسانی که بخواهند قرار میگیره، طبیعی است که دانش آموزان ما را، نوجوانان ما را، جوانان ما را مورد تهدیدات جدی قرار میده. پس بنابراین اگر مقامات مسئول توجه نکنند در این رابطه، جامعه آموزشی ما، جامعه به اصطلاح که باید آیندگان آینده سازان کشور هستند، دانش آموزان ما، نوجوانان جوانان ما به این عمل بد و مهلک سردچار خواهند شد.
آقای عیدری هشدار داد که اگر مقامات مسئول در این راستا توجه نکنند، جامعه آموزشی ناسالم در انتظار افغانستان خواهد بود و اصلاح آن کار دشوار است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
پایان گزارش های این ساعت. تا فردا و برنامه بامدادی، شب همه تان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.